صفحه 277 فرمان که و کلام و فر روایت المذکوره یقع و فی جهاتن، بحث و بررسی در ارتباط با این حدیث لا تنقض الیقین ابدا بشک که در این کتاب تنها استدلال روایی برای استصحاب شمرده شده، اگرچه در کتاب‌های دیگر روایات متعددی رو بیان می‌فرمایند از معصومین مختلف و در فرازهای متفاوت، خیلی‌هاشون با همین جمله و تعبیر لا تنقض الیقین بشک همراه هستند، در چند محور باید بهش بپردازیم. الجهت الاولى لتوضیح المقصود من فقرت من فقرت و الا فانه على یقین من وضوعه و لا ينقض لا ينقض، گفتیم لا ينقض رو توی عبارت مثلا لا تنقض هست، اینجا لا ينقض، اگر لا با ت بخونیم باید فعل نهی بخونیم لا تنقض الیقین، اگر با یا باشه حرف اولش لا ينقض الیقین، لا ينقض الیقین بشه. در فراز در جهت اول و در محور اول باید به معنای این جمله حضرت بپردازیم. جهت دومی که در دو صفحه بعد خواهد اومد در مورد قاعده مقتضی و مانع ارتباطی رو و دلالتی رو بررسی بکنیم، و در جهت سوم هم که در جلسه بعدش هست در مورد عمومیت استصحاب نسبت به انواع شبهه. فعلا در این قسمت و این جمله و این فراز بررسی بکنیم ببینیم چه بحثایی میشه درش داشت. دو نقطه و دو نکته رو میگیم که شایسته بحث هست. یکی این که آیا این جمله مخصوصا پایانش مربوط به بحث استصحاب است یا چی؟ شکساری، یعنی حضرت وقتی میفرمان که لا تنقض الیقین به شک، نقض یقین به وسیله شک، آیا در استصحاب رخ داره میده یا در قاعده شکساری؟ و جهت نکته دوم، مطلب دومی که در مورد این فراز باید بررسی کنیم در مورد الا هست که ان شرطیه و لا نفع فعل شرطش و جزای شرطش رو در موردش صحبت. ان نقطه الاولا، نکته اولی که در این فراز شایسته بحث هست اینه که چگونه شما از این روایت و لا تنقض الیقین به شک استصحاب استفاده میکنید، این که به شکساری نزدیکتره، چون در شکساری هست که شک میاد یقین ما رو میزنه، در استصحاب که شک نمیخواد یقین صبح ما رو بزنه که یقین صبحمون به طهارت سر جاش باقیه، الان دارم شک میکنم در حدث، این شکه که کاری به یقین صبح من نداره. کیفه اعتبر البناء علی الشک، چگونه معتبر شده و در نظر گرفته شده بنا گذاشتن بر شک نقضن للیقین، چگونه شما برداشت میکنید بنا گذاشتن بر شکتون رو نقض یقین صبحتون؟ شما مثلا در اگر نخواهید استصحاب کنید چیکار میکنید؟ میگید من صبح یقین داشتم که طهارت داشتم، الان که شک کردم طهارتم با حدثی زائل شده است یا نه، به شکم اعتنا میکنم، میرم وضو میگیرم، آیا یقین صبحتون رو زدید؟ نه، یقین صبحتون که سرجاش باقیه. پس شمایی که دارید از این روایت استصحاب نتیجه میگیرید، شماها به فرازهای این روایت دقت نمیکنید، چون شما که با شکتون کاری به یقین صبحتون ندارید. والحال ان الیقین یقین السابق به طهارت، شمایی که میخواید استصحاب بکنید، شما که یقینی که صبح نسبت به طهارت داشتید الان سر جاش باقیه، اون که زائل نشده، لا یزول به شک فی الحدث بقاء، شما وقتی الان در مورد بقای طهارت صبحتون شک دارید، وقتی که یه شک در حدثی براتون رخ میده، آیا میتونید بگید که همون یقین صبح من داره زائل میشه؟ یقین صبحت که سر جاش باقیه. وقتی یقین صبح شما سر جاش باقی هست، پس در استصحاب اصلا شک ظهر شما کاری به یقین صبح شما ندارد. وقتی ربطی نداشت، پس معلوم میشه این فرمایش حضرت که لا تنقضن باشد ربطی به استصحاب ندارد. فان ذاک متعلق بالحدوث و هذا بالبقاء، کدوم متعلق به حدوثه؟ این شک در حدثی که زور برای من رخ میده. و هازا بالبقا یقینی هستش که مزد میخوام ببخشم. فا این نزاکه منظور چیه؟ اون حدوث طهارتی است که صبح برای من حادث شده بود، درست؟ من در طهارت صبحم یقین داشتم و حاضا، یعنی این شکی که زور داره برای من رخ میده نسبت به بقایش من شکی برام پیدا میشه، ولی حدوثش رو که من یقین دارم، درست؟ حدوث اون یقین، حدوث اون طهارت در صبح، طبق شیخ میاد کنید، حدوثی که در صبح بوده رو که من یقین دارم، پس یقینه سرجاش باقیه، نسبت به استمرارش در ظهر من شک دارم. فإن نزاکه، یعنی اون یقین صبحتون متعلق به حدوث که سرجاش هست، و هازا یعنی شک ظهرتون، شک ظهرتون خورده به بقای اون طهارت. خب وقتی اینها متفاوت شده، پس اصلا معنا نداره که حضرت بگن با این شک یقینت را نقض نکن، چون اینا کاری با هم دیگه ندارن. شکی که نمیگه من کاری به یقین صبح شما دارم. و معهو بنابر این، فاذا بن المکلف على کونه محدثا الان، فرض کنیم که من بیام به این شکم توجه کنم و بنا بذارم که الان من محدث هستم و وضوم باطل شده. محدث یعنی کسی که طهارتش باطل شده. اگر من بنا بذارم که طهارتم زائل شده، باطل شده، یعنی به شکم توجه کنم، فکر میکنید دارم سرپیچی میکنم از حرف امام صادق علیه السلام؟ حضرت من گفتن با شکت یقین تو نقض نکن. به حضرت میگم حضرت من که کاری به یقین صبحم نداشتم، من استصحاب نمی کنم، در این حال کاری هم به یقین صبحم ندارم، لا تنقض اصلا شامل حال من قرار نیست بشه. فاذا بن المکلف على کونه محدثا الان، اگر من اومدم و سرپیچی کردم و به شکم توجه کردم، فذلک لا ینافی یقینه السابق به طهارت، این منافات با این ندارد که من صبح یقین داشتم که طهارت داشتم، پس همچنان یقین صبح من چیه؟ سر جاشه. به شک زورم هم توجه میکنم، میرم دوره وضو میگیرم. آیا لا تنقض یقینه به شک، من مخالفت کردم، اومدم با این شک یقین سابقمو به هم زدم؟ نه. فکیفه اسند نقض الیقینه الی شک، چجوری شما با این فرمایش حضرت فکر میکنید که من باید حتما استذهاب کنم تا اطاعت کرده باشم حرف حضرت رو؟ پس نتیجه این اشکال این شد که لا تنقض الیقین به شک، نقض کردن یقین به هم زدن، نقض خودش توی کتابای دیگه مفصل‌تر به این کلمات توجه میکنن و مطرح میکنن که نقض همونطور که در قرآن آمده لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، یعنی نباشید مثل یک زنی که از صبح تا شب میشست و پشمها رو تبدیل به ریسمان میکرد، شب که میشد از روی کم حواسی و از کنم که عقب ماندگی ذهنی بوده، ظاهرا یه زنی این حالتی داشته و شروع میکردش بعد از ظهر یا شب همه کارهایی که تا اصنجه بوده همه اینا رو باز میکرد. تو حالا فضای آیه قرآن هشداریست به همه ما که کارهایی نکنید که اعمال خیرتون و تلاش هاتون باطل بشه. چقدر هم در مورد ما طلبه های مسئله مهمتر هست که عمل نکردن به دستورات دینی، بد اخلاقی هایی که داریم، دنیا طلبی های مختلفی که داریم، باطل میکنه همه حرف هامون و تلاش هامون و اعمال خیری که فکر میکنیم برای خودمون جمع کردیم. اون وقت خود کلمه نقض به معنای چیه؟ اینه که یک ریسمان و رشته‌ای که محکم هست ما جدا کنیم فتیله‌هاشو از هم دیگه، ریشش بشه و بی خود و بی فایده و بی استحکام بشه. بنابراین سوال و اشکال اول این هستش که آیا اگر من استصحاب نکنم و به شک زورم عمل کنم و اعتنا کنم برم وضو بگیرم، آیا دارم نقض می کنم یقین صبحم رو؟ نه، کاری به یقین صبحم ندارم، یقین صبحم سر جاش محترم باقی است. از خلاصش این شد که از این روایت نباید استصحاب نتیجه گرفت. منظور حضرت شک ساری، شک ساریه که داره میزنه به یقین صبح شما، حضرت میگن این کار را نکن. حقیقتا نقض یقین توسط شک داره توی قاعده شک ساری اتفاق. ولی جواب، در مرحله جواب مصنف فرمان که نسلم و ان شکه و ناقضون یقینیون و تکوینیون فی قاعدت الیقین، حرف شما رو میپذیریم، شکلوی نید یعنی حرف شما رو میپذیریم که در قاعده یقین یا شک ساری،
شک ظهر من که میخوره به همون پایه یقین صبح، من حقیقت داره پایه یقین صبح رو میزنه و من وقتی که ظهر شک کردم که همون صبحم آیا وضو گرفتم یا نه، در حقیقت یقین صبح من چی میشه؟ نرم میشه. چون میگن نسلمو، میپذیریم اشکال شما رو در مرحله اولش، که در حقیقت اگر حقیقتن و تکوینن بخوای نگاه کنی واقعا حق با شماست که اون شکی میزنه یقین رو میبره، که در قاعده یقین و شک ساری اتفاق میفته. ان الشکه هو ناقض حقیقی و تکوینی فی قاعده الیقین، یا همون شک ساری لوحدت المتعلقن ذاتن و زمانن. ببینید اینجا نوشتیم ذاتن یعنی متعلقا ذاتشون یکیست، زمانشون هم یکیه. خب ولیس الامر کذلک فی الاستصحاب، اما در استصحاب اینجوری نیست. چرا؟ للاختلاف فی المتعلقین. ببینید جا گفتم کتاب یه جور داره میگه للاختلاف فی المتعلقین من حیث الحدوث والبقا. متعلق یقین و شک چیان؟ از نظر حدوث و بقا متفاوتن. پس ببینید اینجا توی صفحه 277 متعلق یقین و شک رو متفاوت لحاظ کردن نوشتم اینجا که میشه متعلق یقین و شک رو متفاوت گرفت به جهت حدوث بقا. اما در صفحه 274 نگاه بکنید، هم خودتون خط بکشید زیرش بعد دقیق‌تر نگاه کنید، صفحه 274 اونجایی که میگن اما الفارق بین الاستصحاب قاعده المقتضی والمانع، خب خط چهارمش نوشتن فإن المتعلق من حيث الذات واحد، زیر اون خط بکشید با این جمله که الان داریم میخونیم، اونجا متعلق یقین و شک در استصحاب را یکی دانستن از نظر ذاتش، چون همون طهارتی که صبح من در همون طهارت شک دارم، نه در مورد سیب زمینی، نه همون طهارت رو من دارم شک میکنم، از ذاتن یکیه. الان که میان میگن اینا متفاوتن، از نظر حدوث و بقایشون میگن اینها متفاوتن. پس حتما توی شکلی که یاد شده این لحاظ رو اضافه کنید و یادتونم باشه اگر مثلا توی آلا امتحانی سوالی چیزی یه جورایی آدم خواست پیچونده بشه، دقیقا متوجه مطلب وقتی باشید در جوری یاد از آدم سوال بکنن باید بتونه که از پسش بر بیاد. خب پس در مرحله اول جواب فرمودن که ما حرف شما رو میپذیریم که متعلق یقین و شک در استصحاب ذاتن متعلقاشون متفاوت هست از نظر حدوث و از نظر بقا و نمیتونه لا تنقض الیقین به شک ربطی به استصحاب داشته باشه در نگاه اول، چون اینها دو چیزن، حدوثن و بقا هن. ولیکن به اعمال عنایت عرفیه یصح الاسناد المذکور ایضا، با یه عنایت و با یه توجه عرفی این اسناد در استصحاب هم قابل پیاده شدنه. کدوم اسناد؟ اسناد نقض یقین به شک، یعنی در استصحاب هم حضرت میتونن به من بگن که آقا مراقب باش به وسیله یقینت شکتو نقض نکنی. چرا در استصحاب میشه؟ به خاطر اینکه در استصحاب ذاتن این متعلقها یکی هستن. فرمان حیث و ینظر العرف الى وحدت المتعلقین من حیث و ذات، عرف وقتی به وحدت ذاتی این متعلق یقین و شک توجه کنه و بگه همون چیزی که صبح شما بهش یقین داشتی استمرار همون چیز رو در زور داری شک میکنی، از این نظر میشه متعلق ها رو یکی دانست و لا تنقض الیقین رو به اینجا هم مرتبط دانست. و یلغی حیثیت الحدوث والبقا، عرف میاد ملغا میکنه و نادیده میگیره، الغا معنی نادیده گرفتن، از بین بردن، نادیده میگیرد عرف اون حیثیت حدوث و بقا رو، حیثیت حدوث و بقایی که توی شکل کاملا واضح هست عرف میاد نادیده میگیره، میگه این ذاتن همون چیزی که شما صبح یقین داشتی در مورد همون داری شک میکنی زور، پس میشود لا تنقض را به این هم نسبت داد و بگیم که مراقب باش یقین تو با شک نقض نکنی. فیصح علی هذا الاساس، بر اساس همین الغای ویژگی حدوث بقا و وحدت ذاتی که متعلق یقین و شک در استصحاب دارن، میشه گفت که در حقیقت شک داره هی میخواد یقین من رو چکا کنه نفس کنه و حضرت میگه مراقب باش این کار را نکن. پس دفاعی که مصنف کردن ثابت نکردن که این لا تنقض فقط داره استصحاب میگیره، مستشکل گفت فقط داره شک ساری میگیره، فرمودن نه ما را هم میگیره. فعلا ما رو هم میگیره مشخص شد، اما اینکه حالا چرا شک ساری را نمیگیرد بحث دیگری است در کتاب‌های مفصل. النقطه الثانیه، نکته دومی که در این روایت میشه بررسی کرد، ان قوله علیه السلام و الا در این فرازی که فرمودن و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا تنقض الیقین ابدا بشک، این و الا مطمئنا میگه مرکبی است از این شرطیه و یه لای و این لا بود. خب این شرطیه جمله شرطش چیه؟ جزای شرطش چیه؟ فعل و شرط واضحون و هو لا یستیقن انه قد نام یا لم یستیقن انه قد نامی که توی عبارت هم بود، یعنی اگر که مطمئن نیست که خوابیده است، این واضح المفهوم من الفقرت سابقه. و اینم الکلام و فعل جزا، اما جزای این شرطیه چیز سه قول مطرح شده، فیه ثلاثه احتمالات. احتمال اول ان یکون مقدرن، یه احتمال هستش که جزای شرط مقدر باشه. احتمال دوم این که جمله فانه علی یقین باشه. احتمال سوم صفحه بعد این که جمله لا ینقض الیقین یا لا تنقض الیقین به شک باشه. خب احتمال اول که ما مقدر بدانیم جزای شرط را، یعنی بگیم که حضرت فرمودن و ان لا یستیقن انه قد نام، اگر مطمئن نیست که خوابیده فلا یجب علیه الوضو، درست؟ و یکون قوله فانه علی یقین من وضوئه که در ادامه فراز حضرت هست، تعلیلا للجزاء المحذوف، در حقیقت دارم میفرمان که او نباید وضو بگیرد. چرا نباید وضو بگیرد؟ چون که میداند که وضو دارد، دلیل خواهد بود برای همین فلا یجبی که در تقلیل گرفت. وقد یورد، دو اشکال دارد، لزوم تقدیر و لزوم تکرار. به ان تقدیر خلاف الاصل، این یک اشکال که ما که شما اومدید بخشی از فراز و جزای این شرط رو در تقدیر گرفتید، مضافا الی لزوم تکرار. تکرار کجا حاصل میشه؟ حیث بین المضمون المذکور، این مضمونی که میخواییم الان اون رو در تقدیر بگیریم، همین مضمون قبلاً به وسیله کلمه لا تبیین شده بود. عبارتی که مرحوم شهید در دروسشون داشتن، اگر میخواید بنویسید، بهتر از این عبارتی است که آیت الله ایروانی تغییرش دادن. خود شهید در دروس اینجا اینجوری فرموده بودن که مضاف الی لزوم تکرار، در ادامه بنویسید زیرش که عبارت دروس اینه، لأن عدم وجوب الوضوء، لأن عدم وجوب الوضوء قد بین مرتن قبل الجملة الشرطیه و مرتن فی جزاء حل مقدر. اصل عبارت شاید این است، فرمان لأن عدم وجوب الوضوء، این مضمونی که اینجا آیه ایروانی عوض کردن عبارت رو، در اصل شهید آورده بودن عدم وجوب وضوء، که به هر حال اصل عبارت هم همین هست، مضمون همین هست. این چگونه تکرار شده؟ قد بینا مرتن قبل الجملت شرطیه، قبلا حضرت در جواب زراره فرموده بودن که لا لازم نیستش که وضوء بگیرد. اون لایی که قبلا حضرت فرموده بودن، یه بار گفتن که نمیخواد وضوء بگیری، دوباره الان هم با این جزای مقدر دارن میفرمان که نمیخواد وضوء بگیری، و مرتن فی جزاء حل مقدر. عبارت شهید رو دیگه نکنه، خیلی واضح تر از عبارتی است که الان آیه روانی تغییرش دادن. اما عبارت اینجا این است، حیث و بین المضمون المذکور، همین مضمون عدم وجوب وضوء، یه بار به وسیله اون کلمه لا در خط بالایی حضرت بیان شده بود، فعضا قدر الان لازم از ذالک. اما اینجا هم اگه دوباره بخواید عدم وجوب وضوء رو در تقدیر بگیرید، لازمش تکرار است. و فیه جوابی که میدیم به این دو اشکال، ان تقدیر علا خلاف الاصل ظالم توجد قرینتون علا، وقتی تقدیر نادرست هست که هیچ قرینه ای نداشته باشه، اما اینجا که ما قرینه داریم، و هی موجودتون حیث سره به عدم وجوب الوضوء به کلمت لا، کجا این لا تصریح شده؟ در خط بالایی حدیث فرموده بودن جراره از کرد قلت و فإن حرک علی جنبه شیء ولم یعلم به، حضرت فرمودن لا، یعنی نمیخواهد وضو بگیرد. اون لای حضرت، اون لا که حضرت فرمودن نمیخواهد وضو بگیرد، پس قرینه ای برای این چیزی که اینجا ما در تقدیر میگیریم مشخص میکنه که اینجا هم آنچه در تقدیر گرفتیم همین عدم وجوب وضو برای این آدمی که شک داره خوابیده یا نه. پس این قرینه روشن کننده اون جزای مقدر هست، عدم وجوب وضو. و تکرار الملفق من التصریح و تقدیر لیس محظورا، اینم جواب برای اشکال دوم که گفته بود در کلام شما تکرار به وجود اومده، ای داره ذکر میشه، میگیم وقتی اشکال دارد تکرار که همه دفعاتی که این تکرار داره اتفاق میفته در کلام ذکر شده باشه، اما اگر یکیش مقدر باشه دیگه تکراری به حساب نمیاد. فانه لیس تکرارا حقیقتا بعد کون احد ما محذوفا، یه طرف بحثمون، یه طرف جملمون، یک مره از این تکرارمون اگر در تقدیر باشه اصلا تکراری نیست. اذن الاحتمال المذکور وجیهان، بنابراین احتمال اول احتمال درست است. احتمال دوم این استش که ما همین جمله فانه علی یقین من وجوه رو جزا به حساب بیاریم، ان یکون قوله فانه علی یقین من وجوه جزای این جمله شرط ما باشه. و بناهن علیه لا یلزم محظور و تقدیر، اگر ما اینو در نظر بگیریم که دیگه اشکال تقدیر و تکراری که به حرف بالایی گفتیم به احتمال بالایی وارد شد اینجا پیش نمیاد. ولیکن قدیوش کرد، اما اشکالی ممکنه بهش وارد بشه و اون عبارت از این استش که ربطی ندارد جمله شرط و جزای شرط. ولیکن قدیوش کرد به عدم ترابط بین الجزای و شرط، چه ربطی دارد این شرط و جزا؟ حضرت دارم فرمان و این لا یستیقن انه قطنا، اگر که مطمئن نیست خوابیده فانه علی یقین من وضوعه، او مطمئن است و یقین دارد که وضوع دارد، چه ربطی هست بین این شرط و جزا؟ فانه لا معنا لان یقال، معنی ندارد که حضرت فرموده باشند، معنی ندارد که اینجوری گفته شده باشد، ان لم یستیقن انه قد نام، اگر که مطمئن نیست خوابیده فانه علی یقین من وجوده، او مطمئن است که وجود دارد. چرا این ربط درست و مناسبی نیست؟ چرا این تعلیق این جزا بر این شرط چندان پسندیده نیست؟ چون دلیلش این هستش که فرمان این جزای شما اگر یه امر واقعی رو داره بیان میکنه، امور واقعی رو که آدم میتونه مشروط کنه، مثل این که اگر درساتو خوب بخونی این ماژیک قرمزیه، چه معنی داره این ماژیک؟ در هر صورت قرمز هست، چه من درسامو بخونم چه نخونم. فرمان لوضوح ان الیقین بالوضوء، این که من یقین به وضوء صبحم داشتم، وضوء صبح مراده، نه وضوء الان، الان که یقین ندارم، صبح یقین داشتم، اونم که نیاز به شرط نداره. لوجوه ان الیقین بالوضوء، این که صبح من یقین داشتم وضوء دارم، ثابتن علی ای حاله، چه من الان خوابیده باشم چه نخوابیده باشم، یقین به اون وضوء صبحم همچنان هست، مثل قرمز رنگ بودن این ماژیک، این نیاز به شرط نداره. و معهو، حالا که مشخص شد که ربطی نیست بین این جزا و شرط، اگر اومدیم این تعلیق رو پذیرفتیم، مجبوریم که این اصلا جزا رو، جمله جزا رو حمل بر انشا کنیم. و معهو یتعین و حمل الجزاء المذکور علل انشا، وقتی که میبینیم حمل این یقین به یقین صبح معنا نداره، مجبوریم حملش کنیم بر یقین چه؟ الان. وقتی حمله بر یقین الان میشه، خب من که الان که شک دارم به وجود داشتن یا نداشتنم، پس تنها چارش اینه که این یقین را یقین تعبدی و جمله حضرت را جمله انشائی به حساب بیاریم. و معقو، حالا که معلوم شد که این شرط و جزا در این حالت به هم ربطی ندارن، یتعین حمل الجزاء المذکور، باید این جزا که فانه علی یقین موضوعه هست رو این از جمله خبری تبدیلش کنیم به انشائی، هم کنیم بر انشاء. اذل یقین التعبدی بالوضوء یمکن ان یکون مرتبا علی عدم الیقین بالنوع، این که من تعبد داشته باشم که وضوع دارم یا ندارم، یعنی در حقیقت به واسطه این دستور حضرت آثار یقین رو بر خودم بار کنم، بگم تعبدن انگار من وضوع دارم. حضرت میفرمان که تو وضوع داری، یعنی خودتا وضوع دار به حساب بیار، ذات من رو که عوض نکردن، شک من رو که برطرف نکردن، شک من هنوز برقراره، اما وقتی به من میگن فانه علی یقینه، انگار آثار یقین رو بر من دارن بار میکنن، پس میشه یک یقینی که تعبدی داره در من آثاری رو به وجود میاره. این میتونه مترتب بر یه چیزهایی بشه، مثلا مترتب بر عدم یقین به خواب بشه، مترتب بر این باشه که من به فرض درسم رو خوب خونده باشم، مترتب بر این باشه که سر وقت کلاس اومده باشم، بر هر شرطی میتونه مترتب بشه. از آدم اگر این چنین شد تو آدم خوبی هستی و خودتو یقین داره به وجود به حساب بیاور. فانه حکم شرعی، فانه اگر لانه بود بهتر معنا میشد، لانه حکم شرعی. چرا؟ چون این یقین تعبدی هست که یه حکم شرعی است، دستوری از طرف امام صادق علیه السلام هست به اینکه تو خودت را یقین دار به حساب بیاور و احکام شرعی میتونه مترتب بر چیزهای مختلفی بشه، بر هر شرطی میتونه یک حکم شرعی مترتب بشود. حالا که اینجور شد ما اومدیم این جمله فإنه على یقین رو به عنوان یقین فعلی به حساب آوردیم، در نتیجه یقین شد یک یقین تعبدی. باز تکرار میکنن همون حرف بالایی رو، و انما الذی لا یمکن، آن چیزی که نمیشود مترتبش کرد بر شرطی، هو ترتب الیقین الواقعی بالوضوع على عدم الیقین بالنوم. اون چیزی که ممکن نیست این استش که یقین واقعی که من سابق یقین داشتم، یک امر کاملا واقعی است، مثل قرمز بودن این ماژی، این امر واقعی رو نمیشه مترتب بر چیزی کرد، در واقع این هست که من خوابیده باشم چه نخوابیده باشم، یقین واقعی صبح هم نسبت به وضوع سر جاش برقرار بود. بنابراین احتمال دوم رو به این ترتیب کاملا میتونیم بپذیریم و جمله خبری تبدیل و حمل بر جمله انشایی میشه، مشکلی هم نداره. تنها اشکالش همین نکته هست، نه الذی یرد علی الاحتمال المذکور، تنها اشکال به این احتمال دوم ان حمل الجمله الخبریه علی الانشاء خلاف ظاهره ها عرفن، خلاف ظاهر است که ما بیاین جمله های خبری رو حمل بر انشایی کنیم. معمولا باید خبر در معنای خبر معنا بشه و تأویل بشه، حمل خبر بر انشاء خلاف ظاهر است. البته خودتونم تو بلاغت خوندید، در قرآن هم در جای مختلفی که به کار میره کاملا معنای ابلغی داره و چندان نادرست و نامناسب نیست.